ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سعید مرتضوی به 135 ضرب شلاق محکوم شد. آمریکا میگوید موضعش در قبال کنارگیری بشار اسد از قدرت تغییر نکرده است. افزایش گرد و غبار در خوزستان مدارس و دانشگاه‌های این استان را به تعطیلی کشاند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. وکیل شاکیان سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم دادگاه موکلش صادر شده و او به 135 ضرب شلاق محکوم شده است. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور حکم برای سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی گفت وی به اتهام تصرف غیرقانونی به 70 ضرب شلاق و به دلیل اهمال در انجام وظیفه به 65 ضرب شلاق محکوم شده است. وکیل مدافع سعید مرتضوی گفت درخواست تجدید نظر در این حکم خواهد کرد. سعید مرتضوی بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال 92 به ارتکاب تخلف مالی چند میلیارد تومانی متهم شد. در واکنش به اظهارات اخیر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه که گفته است حاضر نیست از قدرت کنارگیری کند، آمریکا بار دیگر بر موضع پیشین خود تاکید ورزید. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه گفت موضع واشنگتن در قبال کنارگیری بشار اسد تغییری نکرده و او نقشی در آینده سیاسی سوریه نخواهد داشت. بشار اسد روز سه‌شنبه در مصاحبه با رسانه‌های غربی گفته بود تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2021 در قدرت باقی خواهد ماند. جان کربی در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش با این حال تأکید کرد که آمریکا هماهنگ با سازمان ملل و دیگر کشورها در تلاش است مذاکرات سیاسی درباره سوریه از سر گرفته شود تا زمینه انتقال قدرت در این کشور فراهم شود. در پی افزایش گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دانشگاه‌های این استان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شدند. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، اعلام کرد با توجه به افزایش غلظت گرد و غبار و پیشبینی تداوم این پدیده، تمامی مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان روز چهارشنبه تعطیل هستند و فعالیت ادارات نیز تا ساعت 12 خواهد بود. و نخست وزیر عراق از مداخله نظامی ترکیه در کشورش به شدت انتقاد کرد. خبرها را شنیدید و میرسیم به ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه با پروانه وحید منیش. I am officially running for president of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States. آیا پول نتیجه انتخابات آمریکا را تعیین می‌کند؟ هزینه‌های چند صد میلیون دلاری تبلیغات انتخاباتی آمریکا از کجا تأمین می‌شود؟ پروانه وحیدمنش در این برنامه ویژه به این سوالات پاسخ می‌دهد.
دو چیز در عالم سیاست بسیار مهم است. اولی پول است و دومی را هر چه فکر می‌کنم به یاد نمی‌آورم. این جمله معروفی است که 120 سال پیش سناتور مارک هانا، یک جمهوری‌خواه از ایالت اوهایو که به عنوان یکی از رهبران قدرتمند این حزب در تاریخ آمریکا نیز شناخته شده، عنوان کرده است. هرچند این دیدگاه مارک هانا به نحوی مبالغه‌آمیز است، اما نمی‌توان نقش پول را در انتخابات آمریکا نادیده گرفت. پیشتر برخی از کاندیداها با پیشنهادهای مالی هنگفتی در قبال انجام بعضی تعهدات در آینده روبرو می شدند. به عنوان مثال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1972 یکی از حامیان مالی حزب دموکرات که $200,000 به این حزب کمک کرده بود از ادموند ماسکی نامزد دموکرات ها در مرحله مقدماتی این انتخابات خواست که در صورت پیروزی نهایی او را به عنوان سفیر آمریکا در کشوری مانند سوئیس یا بلژیک انتخاب کند. آقای ماسکی اما این پیشنهاد را رد کرد. کنگره آمریکا اما در حوالی دهه 70 چندین بار قوانینی مبنی بر اعمال محدودیت در دریافت کمک‌های مالی از سوی کاندیداها را به تصویب رساند تا جلوی طرح پیشنهادهایی نظیر آنچه به آقای ماسکی شده بود گرفته شود. اما در سال 2010 یک گروه محافظه‌کار تندرو به نام سیتیزن یونایتد که به دنبال پخش آگهی‌های گران علیه هیلاری کلینتون بود به این محدودیت‌ها اعتراض کرد و آن را نقض آزادی بیان خواند. قضات دادگاه عالی ایالات متحده که در آن زمان اکثریتشان محافظه‌کار بودند 5-4 به نفع سیتیزن یونایتد رأی دادند. کمک‌ها به کاندیداها با وجود قانون سال 2010 هنوز دارای سقفی است و در قالب تشکیل سازمان خصوصی به نام کمیته اقدام سیاسی یا به اختصار پک انجام می شود. سقف کمک های مالی به هر کاندیدا برای شهروندان عادی و مؤسسات مختلف تنها $5,000 است. آرش قفوری فعال کمپین های انتخاباتی ساکن آمریکا.
توی آمریکا ما 3 نوع تأمین منابع مالی داریم مثل یک کاندیدا حالا در سطح انتخابات ریاست جمهوری. یکی منابعی که خود کاندیدا تأمین میکنه، خانم کلینتون یا آقای ترامپ هزینه‌های کمپین رو که تامین می‌کنن از طریق تبلیغات، از طریق پولی که افراد مختلف بهشون میدن. نوع خرج کردنشون هم مشخص. یه نوع دیگه پولیه که از طریق کمیته‌های مشترک کاندیدا با حزب تامین میشه. مثلا کمپین دموکرات‌ها با خانم کلینتون، کمپین جمهوری‌خواه با آقای ترامپ. و نوع سومش هم پولیه که از طریق سوپر پک‌ها جمع‌آوری. تفاوت یعنی گروه‌های ویژه‌ای که سوپر پک‌ها گروه‌های ویژه‌ای هستن که برای موضوع مشخص پول جمع میکنن، اما این موضوع مشخص زمان انتخابات حق ندارن فرضاً بیان با کاندیدا رابطه مستقیم داشته باشن. به عنوان مثال خانم کلینتون یه پولی رو جمع میکنه، این پولی که جمع میکنه اولا میتونه به صورت نامحدود کمک بگیره از افراد مختلف و میتونه اینو در مورد موضوعات مختلف استفاده بکنه. البته خب قوانین خیلی ویژه و مختلفی هم داره راجع به هر کدوم از اینا که این پول چجوری خرج بشه، آیا دونرها یعنی کمک کنندگان مالی رو میشه اسمشون افشا کرد یا نکرد، که اینا هم قوانین خاص خودش رو داره. اما تفاوتی که سوپر پک ها دارن با نوعهای دیگه کارهای کمپین اینه که از تامین منابع مالی اینه که شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی میتونین به مقدار نامحدود به سوپر پکی که از مواضع کاندیدا حمایت میکنه پول بدین. نکته مهمش توی همین بحث اینه که سوپر پک ها برای نوع تبلیغاتشون هیچ نوع ارتباطی نباید با کمپین انتخاباتی کاندیدا داشته.
هیچ کس نمیتواند منکر نقش پول در کارزارهای انتخاباتی در آمریکا شود. مردم در حالی که پیگیرانه مناظره ها، تبلیغات و کارزارها را دنبال میکنند، به دنبال درک این موضوع هستند که هر کمپینی از سوی چه کسانی کمک میشود. کمتر از 1% از آمریکایی‌ها بیش از 68% از هزینه انتخابات را تأمین میکنند. اما آیا این افراد می توانند روی عملکرد، قانونگذاری و لابی کردن برای سیاستگذاری های آینده مؤثر باشند؟ مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا.
بسیاری اعتقاد دارند که این رقم پولی که در انتخابات آمریکا ریخته میشه برای دموکراسی بسیار خطرناکه، به خاطری که اصولاً پول رو کسانی میدن، حالا در گذشته اینطوری بوده دیگه، کورپوریشن های مختلفی، آدمای مختلف، آدمایی که به هر حال صاحبان سرمایه هستن، بدون شک پولی که اونها میدن میخوان به کاندیدی بدن که در جهت در حقیقت منافع خود اونها میتونه در سیاست های دفاع بکنه. اینه که این رو بسیاری خطرناک میدونن برای دموکراسی درون آمریکا. این کمپین‌ها در طول چند سال گذشته شروع کردن و از اوباما شروع شد که به مردم عادی برگردن، ولیکن به هر بار پولی که خرج میشه درون انتخابات اون رقم هم نجومی است، رقم بسیار سرسام‌آوری. من مثال برای شما میزنم، هم رامنی و اوباما دفعه پیش هر کدومشون یه چیزی بیشتر از 1.2 بیلیون دلار پول خرج کردن در این انتخابات و بسیاری اعتقاد دارن که این میزان خرج پول هزینه کردن در انتخابات بدون شک به دموکراسی ضربه خواهد زد، به خاطری که افرادی که به هر بار دسترسی به این پول ها ندارن، آدمایی که میخوان ران بکنن بیان در صحنه و دسترسی به این پول ها ندارن، اونها در یه موقعیت خوبی قرار نمیگیرن، نمیتونه در حقیقت انتخابات رقابتی باشه.
این در حالی است که برنی سندرز یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، هیلاری کلینتون رقیب خود را به دلیل دریافت 10 میلیون دلار از طریق حامیانش در وال استریت که به قلب اقتصاد آمریکا شهرت دارد و همچنین دریافت کمک مالی از طریق سوپر پک ها فاقد صلاحیت احراز مقام ریاست جمهوری دانست. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند سوپر پک ها اساساً با آموزه‌های اساسی نظام دموکراتیک قانون اساسی در آمریکا در تضاد است. آنها معتقدند این کمک‌های نجومی می‌تواند به روند دموکراتیک انتخابات و در شکلی کلی‌تر دموکراسی در آمریکا لطمه بزند. اما چرا آمریکا نمی‌تواند هزینه‌های انتخاباتی خود را آنطور که کشورهای دیگر پایین آوردند کنترل کند؟ آرش غفوری.
توی امریکا شما برای دوره ریاست جمهوری شما حدود 10 ماه کاندیدا هستید اگه تا آخرش بتونید برید. یعنی مثلا خانم کلینتون یا آقای ترامپ از اواخر بهار یا اوایل تابستون سال گذشته 2013 کاندیداتوریشون اعلام میکنن تا میرسن به اینکه برای 16-19 ماه تا نوامبر سال بعد شرکت کنید. خب یعنی شما توی این پروسه حتما هزینه دارید. این هزینه رو توی آلمان ندارین، توی انگلستان ندارین. دورای انتخابات دورای زمانی کوتاه 2-3 ماه هست. نکته دومی که شما توی امریکا پول از اول اهمیت زیادی داشته، برای که شما اگر بخواید تبلیغ بکنین، نوع تبلیغاتتون، کسایی که روی اونها اثر بذارین، احتیاج دارین که با اونها صحبت بکنین، یعنی بریم پیششون، تبلیغ خونه به خونه داشته باشیم، از تلویزیون و استفاده کنیم برای تبلیغات، و همه اینها خرج داره. در امریکا هر 2 سال یک بار انتخابات برگزار میشه، یعنی انتخابات کنگره آمریکا هر 2 سال یک بار هست که برگزار میشه. وقتی هر 2 سال یک بار برگزار میشه، کل نمایندگان مجلس نمایندگان و 1/3 نمایندگان مجلس سنا انتخاب میشن. اینا هم هزینه‌ای داره که باید تامین بشه. توی امریکا حدود 60-70% زمان یک کاندیدا صرف این میشه که پای تلفن باشه با افرادی که کمک مالی میکنن به یک کمپین، یا بره توی جلسه‌های ویژه شرکت کنه با اونهایی که میخوان کمک مالی بکنن به کمپین، و حالا به نوعهای مختلف پول جمع بکنه برای اینکه باید هزینه های کمپین انتخابات شد میزن. و نکته مهمتر دیگه، نکته آخر، اینکه هزینه انتخابات با آمریکا بالا است، بخاطر اینکه شما در آمریکا رئیس کسی رو انتخاب میکنین یا کسانی رو انتخاب میکنین در مقیاس جهانی تاثیرگذار.
از سال 1976 دولت فدرال به کمپین‌های انتخاباتی 2 حزب مطرح آمریکا، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، کمک‌های برابر مالی می‌کند. این در حالی است که برای اولین بار در سال 2008 باراک اوباما از دریافت این کمک مالی خودداری کرد و تنها بر کمک‌های دریافتی که به صورت شخصی به او رسیده بود حساب کرد. رقیب وی جان مک‌کین ولی 84 میلیون دلار از این کمک‌ها را دریافت کرد. اما پول چقدر ضامن پیروزی کاندیدا هاست؟ مهدی نوربخش.
این ادهایی که اینها به اصطلاح این طرف اون طرف روی تلویزیون و بقیه جاها میگذارن، اینها بسیار موثره. اینها با سایکولوژی و روان مردم کار میکنه. الان 2-3 تا اد در این انتخابات از طریق خانم کلینتون داره ران میشه توی تلویزیون که بسیار اینها موثره. یک دونش از همون خیسخانه که بسیار موثره. یک دونه اد امروز آقای فریدمن در حقیقت صحبت میکنه پشت سرش، بسیار اد موثره. اینا 100% روی مردم تاثیر میگذاره. و خب بحث اینه که اون کسانی که پول ندارن، یعنی این نوع نمیتونن در حقیقت خرج بکنن، هزینه بکنن در انتخابات، به هر بار اونها در اقلیت قرار میگیرن. اینه که به لحاظ روانی بسیار مؤثر، و به خاطر همین هست که از ابتدا احزاب مختلف در آمریکا خیلی زودتر از اینکه حتی انتخابات شروع بشه، جایگاه خودشون رو، تلویزیون رو، ساعت رو، اینها رو پیش خرید میکنن، به خاطر که اینها بسیار مؤثر در روند انتخابات.
بر پایه آمار وبسایت مرکز سیاست پاسخگو، تا پایان روز 31 اکتبر 2016 خانم هیلاری کلینتون از سوی کمیته حزب دموکرات بیش از 497 میلیون دلار و از خارج از حزب بیش از 189 میلیون دلار کمک دریافت کرده است. این در حالی است که رقیب وی دونالد ترامپ از سوی کمیته حزب جمهوری خواه تنها 247 میلیون دلار و از خارج از حزب خود بیشتر از 59 میلیون دلار کمک مالی دریافت کرده است. از رادیو فردا با شما هستیم.